سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع امام تعالی. جلسه ششم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. و بشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قبل. شبهای قبل بحثهایی رو مطرح کردیم خدمت دوستان در مورد تعالی و اینکه امام حسین علیه السلام امام تعالی هستند. حرکت حضرت برای تعالی بود و حضرت به تعالی میرسونن و تعالی رو هم تعریف کردیم که اون در آمدن از این بیت تاریک نفس، حرکت به سمت ملاقات حق تعالی و انسان شدن و متخلق شدن و آینه شدن به کمالات حق تعالی، این مسیر، این سیرورت، این حرکت، این میشه تعالی، خلیفت الله شدن، به اون غرض و غایت رسیدن. به این مناسبت بحثمون امتدادی پیدا کرد در جنبه مسائل روز که این حرکت باید امروز ما چه شکلی باشه و به کجا حرکت بکنه. این تعالی امروز اگر بخواد بروز پیدا کنه چه بروزی داره، به چه نحویه؟ امام حسین برای تعالی امروز ما چه برنامه دارن، چه دستوری دارن؟ قواعدی کشف شد در این مسیر. دیدیم که علم یکی از ارکان تعالیه، به واسطه علم که انسان تعالی پیدا میکنه. علم رو جلسه قبل تعریف کردیم، تعریف اصلی از علم چیه و مقداری هم در مورد این علم گفتگو کردیم. به این رسیدیم که علم یک ابزار، یک وسیله است برای تحقق. اساساً این جمله‌ای که نقل میشه از برخی فلاسفه و اهل منطق، میگن علوم دو دسته است، علوم عالی و علوم اصالی یا استقلالی، این تعبیر درستی نیست. علوم دو دسته نیست. ما علمی نداریم که اصالت داشته باشه. همه علوم ابزارن، همه علوم عالین. عالی این آلت، ابزار. هیچ علمی نیست که خود علمش هدف باشه. همه علوم یه غرضی ازش هست. حتی علم توحید هم غرضش همون خشیت، انما یخشى الله من عباده العلماء. یه عملی تهش باید در بیاد. همه علوم نتیجهش یه تحققیه، یه چیزی باید محقق بشه در آدم. علم برای این نیست که آدم چیزی یاد بگیره که یاد گرفته باشه، یه چیزی بلد باشه. هر چیزی یه غایتی، یه تحققی داره، باید یه چیزی یه جای محقق بشه. علم اون وسیله است برای محقق شدن. این میشه نگاه تحقق گرایانه به علم که خیلی قواعد رو عوض میکنه. و اونی که باید محقق بشه چیه؟ خود اونی که باید محقق بشه باید تعالی داشته باشه. یه وقت یه چیزی در عالم ماده میخواد محقق بشه، یه وقت یه چیزی بالاتر از عالم ماده، یه وقت یه چیز ابدی میخواد محقق بشه، یه وقت یه چیز آنی، مدتدار، مؤجل، با همزه، مؤجل، مؤجل یا مؤجل با این، که حالا یا زود میرسیم بهش یا دیر میرسیم، ولی به هر حال زمانبندی داره، بهش هم برسیم یه مدت بیشتر دوامی نداره، نفاد داره، پایان پذیره، تموم میشه. خب به میزان دوام اینی که داره محقق میشه، اون علمی که زمین سازه به میزان اون دوام ارزش پیدا میکنه. عرض بنده رو خوب دقت میکنه دیگه. هرچی اونی که محقق میشه عالی تر باشه، این علم عالی تر میشه. هرچه دوام بیشتر داشته باشه، این علم اشرف میشه. یه وقت ما یه چیزی محقق میکنیم، زحمت میکشیم، گوشه موبایل درست میکنیم، 5 سال بعد کسی این گوشه موبایل هم به حساب نمیاره، اصلا مسخره میکنه این گوشه. اون علمی که ثمره شده این گوشه موبایل، شرافتش به دوام و ارزش این گوشه موبایل، قیمت و کل امرئن ما یحسنه یا ما یصنعه، ارزش به اونی که تولید میشه، همیشه ارزش به تولیده، چی داره تولید میشه، چی داره ایجاد میشه، چی داره محقق میشه. علمی که باش پول خلق میشه، که علم رایج دنیا هم همینه، میخوان انتخاب رشتن بکنن میگن کدومش میشه ارزش پول درمیاره. ارزش علم به همون ارزش پوله. اون پول تو این دستگاه خلقت کجای کاره؟ این علم هم هم. این علم اون علمی نیست که فرمود این از ثروت بهتر و علما العلماء و باقون و اهل ثروت میمیرن، هلک خزان الاموال و العلماء و باقون ما بقیت در، پولدارا میرن علما میمونن. این علم نیست، این علم که خودش مثل پول پولداراست، بلکه بدتره. این علمو داره برای اینکه نوکری پولدارا رو کنه، این از ارزشش از پولدارا هم کمتره. این علمو بهش میرسه برای اینکه بفروشه به اون پولدار. اون پولدار خود اشرف ازینه، چون داره نوکری اون پولدار رو میکنه. اون علمی علمه که هر پولداری خودش رو پیش شما حقیر بدونه. نمازهای بهجت میرفتیم میدیدیم یه روز فلان قهرمان المپیک میومد، یه روز فلان آقای گل دنیا میومد، یه روز دارم جالب بود سنو من صفحه اول خوشون جا میگردن پشت های بچه فقط های بچه بگر یه نگاه به نما کنیم. من میگفتم بابا این فلانی ها امضای اینو میدونم چم میخرن، این پشت ماشین های بچه میدونی داره بچه بگر نگاهش کنیم. این علم بود، این علمه. تازه اینم یه بروز سطح پایینی از علم. چرا؟ برای اینکه اون یه حقیقت عالی متصله، این مدت داره تموم میشه. این علما و این عالمان و این مدرسه ها اینا همه زماندار و تموم شدنیه، شرافتی نداره، در حد دنیاست، در حد سیر کردن شکمه. قایتش اینه که شکمی سیر میشه. البته همین چون لازمه، اینکه لازمه با اینکه متعالیه خیلی فهم میکنه. خیلی چیزا تو زندگی لازمه، خیلی جاها تو خونه ما لازمه، سرویس بهداشتی هم تو هر خونه لازمه، ولی متعالیه ها کسی افتخار میکنه به اینکه مثلا تو سرویس بهداشتی زندگی کنه؟ لازمه. همون تعبیری که شیخ بها در مورد این علوم میکنه، که سنگ استنجا شیطان، سنگ استنجا. بعد این سرویس بهداشتی که میرفتن یه سنگ های سزلی داشتن، تو حجم تو همین اواخرم شاید بوشهرم یادونم باش، حاجی های سنگ ها رو سوا میکنن برای اینکه قضای حاجت که میکنن اون نجاست اون یکی که با سنگ پاک میشه با این سنگ رو پاک میکنن، بعد هم زیر آفتاب میزنن، آفتاب میخوره نجاستش، این نجاست ازش میگیرن میزنن زیر آفتاب پاکش میکنن، باز بعدن استفاده میکنن. شیخ بهاءالله میفهمد این علومی که حدش حد دنیای اینا سنگ استنجای شیطان، میگه اصلا کلن هر علمی غیر از عاشقی، علم عاشقی این سنگ استنجای شیطان، علم رسمی سر به سر قیل است و قال نه از آن کیفیتی حاصل، نه ها علم نبود غیر علم عاشق. تعبیر که یه شعر بلندیه، بود شعر 40-50 بیته، یه کسی مثل شیخ بهاء که هم مهندسه هم فقیه هم ادیبه، هیچ عربی مثل او شعر فارسی نگفت. این شعر هم فارسی مال لبنانی شیخ بهاءالدین عاملی مال جبل عامله، باورتون نمیاد که ایشون فارس نیست، درسته؟ متنای شیخ بهاء که کسی میخونه باورش نمیاد یه عرب، یه عرب لبنانی در غایت فصاحت فارسی شعر گفته، فارس فارس زبون، باورش نمیشه که این شعر مال فارس نیست، عرب. آدم که اینجور مسلط، اون کتاب صمدیشه که پدر جد طلبه ها رو در برده با هر جمله یه خطی قوقا کرده تو ادبیات عرب، اون مسجدش و اون حمامش بود که با یه شمع یه آب گرم کنه وسیع و روشن میکرد، گرم میکرد حمام همیشه گرم بود با یه شب که شمه رو برداشتن برن تستش کنن، کل سیستم خراب کرد. یه جوری کار گذاشته بود مرکزش در ریاضیات فوق‌العاده. مهندسای آب پروژه میدن به دانشجوهاشون که برید ببینید چه خبه ها چه شکلی لوله کشی کرد اصفهان رو که با یه آب محدودی از زاینده رود کل محله ها رو آب رسوند. پروژه هاشون همش کار میکنن. یه مهندس در نهایت قوت، یک فقیه، یک ادیب، ریاضیدان، کتاب ریاضیش در دست رسه، علوم غریبه میدونست، کتاب علوم غریبهش در دست رسه. بعد این شخصیت به هم گیره میگه که اینا هیچی نیست، اینا سنگ استنجا شیطان. سنگ استنجا هم به هر حال لازمه، لازم این ادبیات عرب و اون مهندسی و اینا هم لازمه، همونجور که تو هر خونه این سرویس بهداشتی لازمه. علم علم عاشقیه، اون تعالی داره، اون ارزش داره و اینا همه رو موقع مرگ آدم میذاره میره، هیچ اون بر نمیگنی مهندس اون مثلا کارایی نداره تو عالم برزخ. این علوم ما چه کارایی داره؟ اینو قبلا گفتم، حالا چون میخوایم به نتیجه برسیم دارم باز تکرار میکنم. تو عالم برزخ مهندسی به چه درد میخوره؟ مهندس برق چه کارایی داره در عالم برزخ؟ جنراتورها مثلا ترکیده بیا درست فیوز این برمسن پریده، اون اتاق پشتون برق نداره. مهندس مکانیک مثلا آقا یه جتی بر ما درست کن مثلا اون برای بهش بخواهم بریم دیگه بگید بگیش. پزشک هم مثالی که تو اون بحثا میزدیم گفتیم ارتوپدی مثلا برای آب درمانی هفته دو بار بره استخر آرمارون ارتوپدی مثلا تو برزخ. بالاتر فقیه چه کاربردی داره در عالم برزخ؟ ها شکی بین دوسته کردیم آجا، یه عهد موقتی میخوایم بخونیم، حوری آماده است، باباش هم وایساده، اذن پدر هم داریم. فقیه فقه چه کاربردی داره در عالم برزخ؟ اصول فقه هم ظاهر در وجوب است یا استحباب؟ مثلا فلسفه بخشت زیادیش منات نیاز به علت امکان یا قدم و حدوث یا حدوث مثلا این چه خاصیت داره برای برزخی ها مثلا سوال برای برزخی و همینطور علوم مختلف چه اونا که تو حوزه میخونن چه اونا که تو دانشگاه میخونن اینا کاربردش در حد دنیا هست غیر از علم حقایق و معارف، غیر از علم توحید، غیر از قرآن، غیر از قرآن این اونجا هم هست. قرآن سر درازه و فرمود اگر کسی هم و قرآن انسی داشته حقایق قرآن نمیدونسته علم فی قبره، تو قبرش بهش قرآن یاد میدن. الان بحث قبلی که اینجا قبل از اینجا داشتیم که دیگه رمقمون رو گرفته جون برای حرف زدن نداریم، یه جلسات هفتگی داریم با رفقای آمریکا و بحث این هفته به اینجا رسیده در مورد که تو قبر تعلیم میکنن یعنی چه، که قبر منظور قبر سیمانی نیست، قبر منظور عالم برزخ. یه تو عالم قبر بهش یاد میده قرآن بشه، قرآن یاد نه یعنی چی؟ مدش رو بیشتر بکشیم جزء یرملونه اونم نه فلان اینجا و قنه کنی اینا رو یاد نه تو قبر یا نه حقاقیه بی از این آیات رو اش میگن این آیه ببین اون اتفاقایی که افتاد جلوه این آیه اون دردی که پیش اومد با این آیه حل میشه این آیه داره اونو میگه این کدوم اسمه اون کدوم فعله اون کدوم میره میبرد بالا بالا این قرآن تا اونجا هست اینو علم حقیقیه هر کی دنبال هر چی غیر از قرآن، حقیقت قرآن و تعلیم و تعلم قرآن، این از اون علم چیزی کاسب نیست. این علمایی که باقیان اینا، چون قرآن باقیه تا ابد، یه حقیقتیه که کهنه نمیشه. علامه طباطبایی که زنده است و این تفسیر المیزانه که زنده است، پیر نمیشه. احساس نمیکنی کتاب مال 50 سال پیش، کتابی که تو مکانیک نوشتن کتاب 50 سال پیش رو بنده میخونیم، کتابی که 4 سال پیش نوشتن میخونیم، بابا اینش ویندوز XP مثلا همه نگاه میکنیم، ویندوز 98 مایکروسافت مثلا 10 سال میگذره، میبینید مفت نمیارد. تفسیر المیزان 50 سال گذشته، تازه شدیم تاریخ همون 150 سال باید تدریس بشه یه ذرتش بفهمم. این تاریخ باید خودشو تطبیق بده با این، تاریخ باید پیش بره. این یه جاموندن این علوم امروز. آقای بهجت به آقزادشون فرموده بود که داشت روزنامه میخوند، آقای بهجت منده بود چه کار میکنی پسر جام؟ علی آقا دارم روزنامه میخونم. آقای بهجت دست گذاشتن رو شونش، فرموندن بعضی ها روزنامه میخونن نمیدونن یه ماه پیش چی شده، بعضی ها روزنامه نمیخونن میدونن یه ماه بعد چی میشه. خیلی حکیمانه. روزنامه همه روزنامه رو میخونن نه یه ماه پیش چی شده، یکی همین چی روزنامه نمیخونن میدونه یه ماه بعد 100 سال بعد چی میشه، میدونی چی شد. این اون اتصال به جای دیگه است، این اون حقیقت. خب پس ما باید در مسیر تعالی حرکت بکنیم. خب بحثمون یه کمی از جلسه قبل که دیشب بود و امشب شب اول به حساب میاد در این محفل جدید، البته خب در بین عزیزانم هم افراد حضور دارن که شب اولیه که بحثو دارن شرکت میکنن، میخوایم خیلی هم این عزیزان احساس فاصله نکنن از بحث و بحث اونقدری استمرار جلسه قبل نباشه که عزیزانی که امشب ملحق شدن از بحث جا بمونن. حالا این کلیت از جلسات قبل، یکم بخوایم تو فضاهای عینی تر بیایم. حالا ما باید چیکار بکنیم؟ پس اینا که علم نبود، یکم یه آدم لطافت پیدا میکنه و اینا. حالا به رفقا میگفتم، گفتم درسای مهندسی و اینا، اون گلیسکاری ها و بررفتن با پیچ و مهره و آهن و آهنبازی و اینا خیلی دیگه حال آدم رو یه جوری میکنه. بر بچه هایی که لطافت هایی دارن، یه صفایی دارن، سختشونه. اصلا بگه جمع نمیشه آدم مثلا بخواد تو اون وادی تعالی هم بیفته و بعد با این گریس میریس هم بخواد سرگله بزنه، این سخت اینجوری. و خیلی ها سر همین فکر میکنن که بیان حوزه، بخیر حوزه علمیه یه لطافت ظاهری داره دیگه، به جای اینکه با پیچ و مهره بربری آیات روایت میخونن مثلا درس هاشی میخونن همش قال صادق علیه السلام مثلا، خیلی شیره. خب این یک توهمیست البته، چون که اینجا خیلی جهنم سختی در انتظار شما نیست. یه دانشجو، یه مهندس، یه مکانیک خیلی خطری برای جامعه، یعنی داخل برای تعالی مردم و ابدیت مردم خطری نداره. شاید خیلی فایده هم برای ابدیت مردم نداشته باشه اصل کار و ابتداءً، مگه اینکه تو اسباب میفتی که واسه 4 مقدمه مثلا، واسه 4 واسطه ختم بشه به اون کاری که ثمر داره. شاید خیلی فایده این شکلی نشه ولی خیلی ضرری هم نداره. در درس حوزه و فضای این شکلی بله فایده هست، ولی خطر و ضرر هم همون داره. جمله مال از ما فهمود که خطر دانشگاه ها اگر اصلاح نشن درست نباشن از بمب خوشه‌ای بیشتر است، خطر حوزه های علمیه از دانشگاه ها. این جمله مخومینی وقتی داشتن دانشگاه دوباره را میداختن بعد از ماجرای انقلاب، فرمانی که امام دادن در مورد اصلاح دانشگاه و انقلاب فرهنگی و اینا، شد عزیز بزرگتر همون یادشونه اینو، ما که نبودیم موقع در اواخر دهه 50 بوده. این جزء اون بیانیه امام. خیلی مطالب عالی دارن اونجا سفارش دانشجو میکنن. یکیش هم اینه که باید دانشگاه رو اصلاح کنیم، اصلاح فرهنگی کنیم. اگه اینا اصلاح نشه از بمب خطرش بیشتره. ما نسبت به بمب خیلی حساسیم دیگه. الان موشک داریم، یه ترقه نمیتونه اینجا در کنن. دانشجو ما چند سال پیش ترقه بازی که از این پرپرشون کردیم، ولی مسئولینی بعضا داریم که اینا تربیت شده همین دانشگاه اند و اینا واقعا میبینیم اثرشون از بمب خوشه‌ای، از بمب اتم اثرشون بیشتره. کاری که اینا میکنن هیتلر نتونست با صهیونیستا بکنه، بلای پدری که اینا هم مردم در میاره. یعنی وعده گشایش میدن همه قشنگ دیگه شل میکنن، بعد میبینیم گشایش منظورش یه چیز دیگه است. این بزرگی آرتو یه چیز دیگه برداشت میسن، گشوده شدن از یه زاویه دیگه یه بس رو اشتباه برداشت میکنیم. این وضعیتی که تو این چند سال تمام شدنی هم نیست. به اینم که بشینیم با عدالت خواهی و فلان، یکی از رفقایی که تو عدالت خواهی قوی اسم بیارم میشناسید، آدم هم از جهت علمی قویه، هم با اخلاق، هم متقیه. یکی از دوستان از رفقای ما که از اساتید سطح عالی مهمه، ایشون گفت که آقا شما و ایشون رو من احساس میکنم باید به هم نزدیک کنم، به هم برسونم شما دوتا رو. یه گروه سه نفره زد و اون بزرگوارم که فاضل انصافه داشت، ما خیلی نسبتی با این دو نفر نداشت بیرفت بود، گروه زدن و گفت آقا شما دوتا با هم هم فکری کنید، فضای رسانه‌ای رو مثلا جهت‌دهی بکنید. شروع کردیم به صحبت. اون بزرگوار اولویتش عدالت خواهی بود، اولویت ما سبک زندگی بود، سبک زندگی با همه شغوغش، که عدالت خواهی هم یکی از ابعاد سبک زندگی میشه. ایشون گفت ما باید مردم با حق و حقوقشون آشنا بکنیم و به کارگر بگیم تو اینقدر حق داری، مطالبه کنیم، زبون کارگر باشیم، اینا دل سرد نشن، زده نشن، از همه امکاناتون استفاده کنیم برای اینا. گفتم خیلی حرفای خوبیه، درستیه، ولی کی الان قراره برای شما پیگیری کنه؟ کی قراره بیاد داد بزنه؟ کی قراره بیاد خون بده؟ کی قراره کف میدون باشه؟ کی قراره مطالبه کنه؟ کی قراره طراحی کنه که چی کارا بکنیم چی کارا نکنیم؟ دقیقا چی کارا باید بشه چی کارا نباید بشه؟ اون تحققه. بعد عدالت در ذهن خیلی از مردم یعنی نونمو بده من بخورم. توقع بسیاری از مردم، اکثریت، همین که نون منو یکی دیگه خورده، آی نونمو بده، این عدالته. در حالی که اونی که ما از عدالت میخوایم اینه که هیچ کس هیچ جای عالم ظلم نکنه، نه فقط به من ظلم نکنه. ما که دنبال این نیستیم که، این میشه عدالت خواهی حیوانی. حیوان هم وقتی احساس کنه یکی داره به من ظلم میکنه جهودات میکنه، استخون عجله سگ مگه بردار آدم پارس بگنه. ما تای هدف اینه که یه عدالت خواهی این شکلی تو جامعه ایجاد بکنه که هر وقت جیبه کسی رو داشتن خالی میکنن داد و داد بکنه، یا نخواهیم در کره زمین ظلمی بمانند، بیشه ظلم رو بسوزونیم در عالم. اینجا با رفیقمون، با اینکه خیلی ما مشابهات زیاد داشتیم، خیلی افکار شبیه هم بود، تو عملیات و اجرا به چالش جدی خوردیم، تا جایی که اون رفیق واسطه‌مون دیگه گفت آقا احساس کنم کار رو جایی نمیرسه، شما دوتا با هم کنار نمیم. مثلا تو من مطیع هم میشون اگه به یک کاری بکن میکنم، ولی میدونم که این ثمری نداره. یعنی ما هی قلزت مطالبه رو تو مردم بالا میبریم، عصبانیت مردم بیشتر میکنیم، حس فقدان و از دست دادن رو تو مردم تقویت میکنیم. یه ما به ازایی و موتور محرکی نداره که را بندازه اینو به سمت خروجی، فقط درد مردم بیشتر میشه، التیامی هم پیدا نمیکنه. بعد یه جوری میشه که اعتمادم هی کم میشه، و یه جوری میشه وقتی میگه کار خوبی هم شده باورش نمیشه. ما این موتوری میخوایم برای حرکت، برای تحقق. این موتوری که برای تحقق میخوایم آدم میخواد. لذا اهل بیت همیشه سرمایه‌گذاری اولیش رو آدما بود، رو آدم سازی بود، رو کادر سازی بود. عدالت یه دستگیره میخواد که ناقش شوکت به شوکت که امر المعین در نهج البلاغه فرمود، ارید و ان اداویه بکم و انتم دایی. خیلی این جمله جمله مهمیه. و من میخوام با شما مداوا کنم. پس امیرالمومنین میخواد مداوا کنه. یه جایی دیگه فهمون به ید جزا. من نمیتونستم پاشم مطالبه کنم، حقمو بگیرم، عدالت رو اجرا کنم، با ظلم مبارزه کنم، چون دستان بریده بود، ید جزا بود. من دست نداشتم، من بازو نداشتم. تو ماجرای سقیفه امیرالمومنین تعریفشون از خودشون اینه، ید جزا، دست بریده بودن، دستی نداشتم. این دسته کیان؟ این مردم هن، این آدم ها، این نیرو انسانیه که ما بحث مفصلی متعدد داشتیم، علی آدم میخواهد و علی انسان میسازد و علی بحثا این شکلی که جای مختلف بحثاش رو داشتیم. گم شده حکومت امیرالمومنین به قول علامه جعفری انسان بود. فقدان اصلی، فقدان انسان، آدم نداشت. آدمی هم که میخواد، آدم تربیت شده میخواد، آدم متعالی میخواد، با کسایی میتونه تعالی ایجاد کنه که خود اینا تعالی رسیده باشن، از حد مادی و شهوات در اومده باشه. لذا اکثر خطبه های نهج البلاغه تو فضای مرگ و قبر و قیامت و ایناست. میخواد زهد ایجاد کنه، اینا دل بکنن از این ماده و ماده، یه کاری بکنه، بیان بالا یکم تعالو. این تعالو واژه قرآنی، وقتی یه نفر بالای پایین صدا میزنه میگه تعالو، بیان بالا. این دست، این صدا زدن انبیا به مردم میشه تعالو، بیان بالا بابا. این امیرالمومنین به مردم اینو میگه، تعالو، بیان بالا. بعد فهم، من میخوام با شماها دعوا کنم، مداوا کنم. من یه دکتری هم که پنس میخوام که باهاش این تیر رو در بیارم، این خار رو در بیارم. من میخوام با شماها مداوا کنم، شماها خودتون دردید برا من. من دکتری هم که با شما میخوام مداوا کنم، شما ابزار درمان و برطرف کردن جراحت نیستی، شما خودتون یه شکافی بغل بقیه شکافا. بعد فهمون کم ناقشه شوکت به شوکت، مثل اینکه کسی بخواد خار در بیاره، به جای اینکه قیچی داشته باشه، پنس داشته باشه، چیز داشته باشه که با این خار رو در بیاره، خار داشته باشه. با خار که نمیشه خار رو در بود، با خار بزنی اون خار بیشتر فرو میره، خار به اون خار اضافه میشه. فهمون اینه که من نمیتونم عدالت رو تو جامعه اجرا کنم. آقا امیرالمومنین نتونست عدالت رو، وزید قبول نمیکنی حرفا رو. بله صفر و یکی هم نگاه میکنم، یعنی علی، آقا یعنی امیرالمومنین یه مقداری عدالت رو جاری کرد، تا اون حدی که هر کسی به شکم خودش برمیگشت مانعی نداشت، تا یه حدی کمک میکرد، جنگ میرفتن غنیمت جمع میکردن. حتی جنگ های امیرالمومنین غنیمت هم نداشت، الحمدلله. جنگ های پیغمبر خوب غنیمت داشت. رومیان میرفت جنگ تبوک، آقا پولی بود که به جیب میزد. علی میگه بیام بریم با بچه مسجدی ها جنگ، با رفقام تو مسجد، این خوارج همه با هم تو مسجد تو کوفه با هم بودیم. بعد میگه با اینا به جنگ، بعد غنیمت هم ور نداره، مسلمان هم حق نداره به مالشون دست بزه، بعد توقع داره باش جنگ هم بره. اینجا میره میگه هیچی دست ندن برگرد بریم. بعد میره تو محل میبینی همه همسایه‌هات زن یتیم کردیم. سختی های کار. چی میخواد؟ آدم میخواد تعالی رسیده باشه، فکرش، احساسش، قلبش، عقلش. مالک میخواد، عمار میخواد. اینه که باید مثل داد میزنه عین عمار، عین ذو شهادتین، عین ابن الطیهان، عین نظراؤهم. کجا اینا؟ مثل اینا کو؟ روشن، اینا تعالی داشتن، تعالی فکر، تعالی قلب، تعالی عمل. با اینا میشه یک کاری کرد، بقیه که خودشون یه جراحت هم و به فکری باید درمان خود این بکنی. این اصل مطلبه، جان مطلب اینجاست. خب اینی که شما میخواییم محقق بکنی در جامعه، اگر ملاک شما تحقق شد، این دیگه ضوابطش فرق میکنه. علم اگر برای تحقق خاصی، این یه علم دیگریست، یه ضوابطه دیگه ای داره، شرایط دیگه ای داره. اینجا یه کلاسی دیگه نمیشه که بیای چهار تا جمله درس بدی، اینا بیان درس بگیرن، بعد خیلی خوشحال بشن، با سال بعد اینا بیان به چهار تا دیگه درس بدن، باز با چهار تا دیگه درس بدی، همجوری بچرخه. خب سوم نماز گفتم رو ها. تو دانشگاه اون تحققش عینیه، محسوسه، ملموسه. میگه من به تو مهندسی یاد میدم، این مهندسی کامپیوتره، این سخت افزارش، این نرم افزارش. تو مهندس که شدی میتونی یه اپو بالا بیاری، میتونی یه سایت بزنی، میتونی نمیدونم فلانجا فلان چیزو پشتیبانی کنیم. 4 سال میخونه، تو اون چند سال هم داره کارورزی میره، بعد 4 سال مهندس مدرک میدن، نظام مهندسی هم اینو میگیره، تایید میکنه، یه شبکه ای داره. این آبی که داره میرسه جلوی در خونه من و شما، مهندس آبی میخواد، اون مهندس آب رو سازمان نظام مهندسی تایید کرده، شهرداری اونجا مراجعه میکنه، آدمشو میگیره، یه شبکه متصله، مردم میدونن چی میخوان و میدونن به کی با مراجعه کنن. صلاحیت این آدم هم یه مؤلفه هایی داره، فاکتورهایی داره، تیک میخوره یه آدم صلاحیت داره یا نداره، وقتی صلاحیتش ازش استفاده میکنه، صلاحیت داشتن یا نداشتنش تو همون تحققشه. این اگه اومد یه ساختمونی ساخت هیچ استاندارد رعایت نکرده و این معلوم شد که صلاحیت نداشت، بعدن چه بسا ابطالم بکنن پروندهشو توی نظام مهندسی. ما تحقق برای اون عینیه، علم هم که برای تحقق میخوان، شاخصش اینجا هست، محک میزنیم میدونم دقیقاً چی میخوای. یه شبکه وسیع هم پیرامون این شکل گرفته در تحققش. یه مهندس مخابراته، اینجا باید مثلا برای تلفن مثلا کاری بکنه، اونجا باید مثلا برای امواج چی مثلا کار بکنه، کار مختلفی که تو این رشته ها هست. و این مهندس برق مثلا، برق قدرت، این برنامه چی اون برق فلان، این کارش میشه همون جنراتور رو رسوندن برق و مانیتورینگ و فلان و این حرفا. تحققش عینی، ولی تو نظام معارف این شکلی نیست. این یه چالش جدی، این تحققه، یه بخشش تحققه در خود این شخصه، چقدر اینا که بلده محقق کرده، یه بخشش تحققه در جامعه است. و تحققه در جامعه کار داره، سخته، بعد خیلی هم نمیشه تشخیص داد، چون این تحققش کیف هم نمیشه، این بخش عمدهش تو عالم برزخ هم نمیشه. اینجا خیلی معلوم نمیشه که این آدم نماز که میخونه داره ریا میکنه، برای خدا میخونه، خلوت که میره به این چیزا عمل میکنه، نه؟ مهندس از ساختمون که ساخته میشه تشخیص داد، عالم دین رو از کجا تشخیص داد؟ یه سری مؤلفه ها به ما گفتن، گفتن اگه دیدی به مادیات تعلق داره، تمایل داره، فتهموه، به تعبیر از عیسی این طبیبه، عالم دین طبیبه. وقتی عالم دین خودش عاشق درد بود، این چرک و کثافت ها، این مادیات که خودش درده، از اینا باید در بیاد، بعد بقیه از اینا در بیاد، وقتی خودش به اینا متمایله، عاشق ماشین آنچنانی و خونه آنچنانی و ویلای آنچنانی و خدم و حشم و رأی آوردن و رئیس بودن و فرش قرمز زیر پاش پهن کردن و دست بوسیدن و مرید داشتن و حجت الاسلام این سر خط میزنیم که آیت الله و عاشق این چیزا اگه بود، اینا یه شاخصه، این در خودش محقق نشده، در تو هم محقق نمیکنه، تو هم به باد میده. یه حساسیتی باید همه داشته باشه نسبت به علما. از یه طرف دیگه بازو میخواد، عالم ربانی بازو میخواد برای تحقق، بعد شما موظف به تحققید، باید بازو بشید براش، این باید بره تا آخر، این آب برسه به اون درخ. به یه روستا آمدن آب رسوندن، آب رسوندن یعنی چی؟ یعنی سر فلکه اینجا هست و خب تموم شد، این سر فلکه باید باز بشه، این نوع لوله کشی بشه، این لوله ها به جای مختلف روستا بره، بعد این باز لوله ها باریک بشه، باریک بشه و هر مزرعه ای باقی برسه، بعد باید رسیدگی کنی توی این مسیر آب هدر نره، شلنگ پاره نشه، تا اون رسیدن اون باغچه با پیگیری کنی. اومدیم گذاشتیم اون سر فلکه رو، گذاشتیم رفتیم یه جایی حوزه علمیه زدیم، این کار حل نشد، این تا آخرش با پیگیری بشه، تا اون تحققش. تحققش چیه دقیقا؟ اگه قراره بچه تربیت بشه، قراره فیلمی ساخته بشه، الان نسبت حوزه علمیه با اینه چیه؟ کجای کاره؟ یه چالش جدیه. لذاست که میگیم آقا ما الان نه خیلی حوزه فعلی کارهایی برامون داره، نه دانشگاه فعلی، ما نیاز به چیز جدیدی داریم که اینا با هم ترکیب بشن، زواید این ور زده بشه، زواید اون ور زده بشه، اتلاف وقتی که تو حوزه میشه بابت چیزای الکی، اتلاف وقتی که تو دانشگاه میشه بابت چیزای الکی، درس خوندنایی که فقط 10 دقیقه آخر میاد تیک بخوره که حذف درس نشه، کاربردی نیست، هیچ نگاهی به صنعت نداره، اون که مهندسش نگاهی به صنعت نداره، چه برسه اون رشته های علوم انسانی. هیچ جنبه تحققی وقوعی عینی نداره. همینی که محسوس کاملا بعد 4 سال هیچ کاری به این نمیتونن بدن، هیچ کاری ازش بر نمیاد. هم اینو باید به مهارت رسوند و معارف دستش داد که اونی که داره میسازه تو تحقق تعالی رو لحاظ کنه، همین یکی رو باید به این لینک کرد که این هم دنبال تحقق باشه، دنبال خروجی باشه. آقا آخرش دین و بچه های من و شما نه از بنده میگیرن، نه از شما، نه از منبر، نه از جلسه، نه از هیئت تعارف هم نداریم. آخر هرچی یاد میگیرن خیلی خوب باشن و جمهوری اسلامی نگاه کنن، تلویزیون نگاه کنن، از آن پورن یاد میگیرن. هزینه شرکی پویا، اون کارتونا، اون عروسک ها و اون جذابیت عروسک، اون فرهنگ عروسک. شما باربی رو ببینید، کتاب نوشتن نمونش، باربی یه تندیس از یک فرهنگه. میگه وقتی این عروسک در آمریکا تولید شد، آمار عجیب علیه کاش یادم بود میبود، اصلا نمیدونم کتابش از قوم آوردم یا نه، میگه که آمار فاجعه آمیزی در آمریکا، دخترها احساس میکردن که بدنشون زشته در مقایسه با باربی و عملهای زیبایی جراحی از بعد باربی باب شد، اصلا معروف شد، مدلینگ معروف شد به باربی، میگفتن فلانی باربیه. همین الان تو ایران هم معروفه، یه فلانی باربیه. یه عروسک یه فرهنگ باشه، یه وقتی میاد بچه بازی نمیکنه، بعد این مجرد همیشه یه دختره، بعد مثلا همیشه اون اندامهای جنسیتیش ملاکه در اون کارایی او در جامعه. چرا باربی مفیده؟ چون جذابیت جنسی داره. اینو وقت اون اثر تحققی که رو بچه من داره چیه؟ برو بشین روایت بخون براش. بعد ما کارم که میکنیم مثلا لیوان اسلامی تولید میکنیم، روش برچسب میزنیم، بنوش به یاد ابا عبدالله. این فکر مثلا این موقع بیم شعار بچسبونیم برونده، نمیشه کار اسلامی ما، و طراحی کنیم این لیوان یه مدل طراحی بشه، این سبک زندگی از توش در بیاد، عروسک طراحی کنه ازش سبک زندگی در بیاد، نه سبک زندگی گلدوست داروسارا می‌ذاریم کفی رو می‌انداختیم گردن اینا، کیف می‌ذاریم عکس محسن حجاجی بهش می‌ذاریم، همش هم تو گلدروش. الان که خدا حاج قاسم به ما داده، حاج قاسم نبود اصلا ابزار برای رسانه تبلیغات نداشت، از مدرسه عکس از حاج قاسم می‌دن کل امکان می‌کنه. این فرهنگ ایثار تو بازی نمیتونه بیاد، اون طراحی کرده فرهنگ رقابتی چسبیدن به صندلی، بازی صندلی رو انداخته، بچه تو دو بار اینو بازی میکنه عاشق صندلی میشه، هیچ درس اخلاقی هم حب صندلی تو دلش در نمیاد. بلدی بازی طراحی کنی که هر کی ایثار کرد برنده بشه، ارزش افزوده براش بشه، بلدی سرود طراحی کنی، بلدی ورزش بسازی. این چند ورزش ها بند فلسفه هاست، یوگا مال چه فلسفه ایه؟ تا این ورزش های رزمی رسمن برداز از ورزش های رزمی که تو ایران فدراسیون داره، اینا فلسفه و عرفان داره در ژاپن و کره عزیز اقوام ها که تو این کار هستن دوراژ دیدن، مثلا این حرکت ها مثلا نماده چیه، اون حرکت نماده چیه، آدابی که رعایت میشه بخواد وارد تشک بشه، تا تامی مثلا بیاد اینو باید بگه، بعد اونو باید بگه، این کار بخواد بکنه، این چرا مثلا دوتا این ور بزنه، سه تا اون ور بزنه، این راست نماده چیه، این چپ نماده چیه. بعد خدا برامو یه نمازی آفریده که این همه اینا رو اون عرفان و فلسفه رو همه توش یاد داده، و طلبه هامون نمیدونن این نمازه که همون ورزشه است که خدا اون فلسفه عرفان رو توش گنجونده داده، ما نمیدونن این همون چی چیه، اینا نمیدونن. آداب صلات امام بخونین، امام با چه دل پوری دارم اینا که نمیذارن معارف مردم برسه ناله میکنه. بعد ببین خودش چی کار کرده با نماز. بعد این بچه من میره دو تا این برمی زنه، نه ببین این راست نماز خیر، اون نماز شر، این فلانه، بعد دو تا اول به این میزنم، بعد این اینی که میزنم من دارم میگویم این فلانه، بعد اونجوری میگم، بعد این جاش دارم شکر میکنم، اونجاش یعنی استقامت میکنم، چه آدم حال میکنه. یه نماز که خود خدا دیگه همه کارشو کرده، همینو نمیتونه صورت بگه آه. آه این چی چی هست، یه عمقی توشه. ما تو جنبه رسانه فوق العاده ضعیف، من اون چون اصلا تعطیلیم رسانه نداره، رسانه اونم همین هم که عرض میکنم، یعنی کارهای گلدرش، یعنی چفیه بندازیم رو دوش مثلا فلان و این شکلی، مثلا خود مثلا این استنداپ کمدی، این اصلا یه فرم، یه استایله، این هر محتوا روش سوار نمیشه. وقتی شما یه چیزی طراحی می‌کنید، این خودش محتوای خودشو داره. یه برنامه طنز مثل خندوان، مثل دوره همی، این محتوای خودشو داره، یه استانداردی داره. بعد تو میای مثلا مدافعان حرم بهش می‌چسبونی، خانواده شهدا میاری، احساس خیلی خوبی هم نمیسید، این کار فرهنگی میکنی. این مثل همون کاج درخت کریسمسه، اون میوه‌هایی که اون کاجه میدازن، این مال این نیست، آویزونش کردی. این خودش یه استانداردی داره، هیئتی استانداردی داره. این تو استاندارد هیئت هر محتوایی سوار نمیشه، نمیشه از این استاندارد سواری گرفت بر هر کاری. یه محتوای روش اصلا به صورت دیفالت نصبه. اینجور دوره هم جمع شدنی اصلا اینجور محتوایی میخواد. عرضم روشنه چی میگم؟ اونجور جمع شدنی تو استادیوم هم یه جور دیگه محتوا میخواد. ما مثلا مبدا میبینیم مثلا استادیوم هم سیزم سینه میزن. نمیگم نباشه، یه وقتی حالا به هر حال دیگه ناچاریم دیگه، یه وقتی بیچاره ایم دیگه، چی نداریم، غنیمت هم نشن. به اینا نباید اکتفا کرد، بعد این چیز طراحی کرد. آقا بشین بازی طراحی کنی. بعد این وظیفه کیه؟ عالم دین اصلا اینا وظیفه خوش میمونه، اینا کسر شأنه. شهید مطهری آخرش میاد داستان راستان نویسه. میگه چی میگن؟ این میبینه آقا اینا رو محقق کنی، بستر میخواد برای تحقق. اینجا اون دانشجو کمک میکنه، این تحقق بستر ها رو میشناسه، این ظرفیت ها رو میشناسه. آقا اینجا یه ظرفیت، اونجا یه ظرفیت، اینجا میشه این کار رو کرد. همش هم تحققش تو کتاب نیست که ما یک کتاب نوشیم این محقق کردیم. الان هزار تا چیز دیگه غیر از کتاب اومده. این همون اون همون حلقه مفقوده، همون مدرسه گم شده است. یه جایی اینا باید به هم برسن، با هم یکی بشن. این معارف برای خودش نشه تولید باشه، کاری به تحقق نداشته باشه، اونم برای خودش بره محقق کنه، کاری به این معارف نداشته باشه. بعد مثلا یه کسی یه کتاب نوشته بریم برداریم بیاریم، این نیست. این معارف باید برای اون کتاب تولید بشه، برای اون مستند تولید بشه از صفر. بعد از اون ریشه در بیاد برای این کار، برای اینکه این سرود بشه، برای اینکه این نماد بشه. مثلا ما عروسک برای بچه ها بیاریم، این نماد چی باشه؟ عروسکمون چی باشه؟ حالا شبکه پویه، شبکه قرآن، اینا یه دونه یا زنبور میارن یا هدهد، چون تو قرآن اومده. تو قرآن هیچ شاخصه ای نداده شما به زبون روز بتونید 10 تا عروسک دیگه تولید کنی. همش بسته‌بندی، یعنی تو خروجیه رو میخواد نگفته زنبور. خب زنبور برای چی؟ هدهد برای چی؟ اون چیه زنبوره برای مهم بوده؟ معادل امروزی زنبور برای بچه ابتدایی من، بچه زنبور خوش زنبور میبینیم دومه در میره میپره بالا، زنبور و عروسک بسه ای ساختن زنبور، یعنی بچه وای زنبور یه چیز خلاقانه جدیده بکره، بدون این نمادسازی های این شکلی که همش ما میخواییم نمادسازی های یه جای کار بچپونیم به صورت نامحسوس، همه اینایی که اون بر بوده رو این برشن اینجا جاساس کرده. یه فکری میخواد، یه زحمتی میخواد. این نگاه تحققیه، این علمه. هست آقا از اون برنامه صبح جمعه که مرحوم منوچهر نوذری اجرا میکرد، اون شخصیت بخیلش اسمش بود آقای ملون بود و کی بود؟ یادتونه یکی دیگه هم بود،
زرگنده
بود، زرگنده بود، یکی دیگه هم بود، اون اون خصیصه ملون بودی ها؟ ملون مال سال 70 و اینا سیه اون وقت است. ما بچه بودیم رادیو گوشون دادیم. بعد آقا یه دیداری دارن همون سال 70 با عوامل این برنامه. برید بخونید اینا رو. محشره صحبتشون. سال 70 بیشتر دیدارهای رسانه‌ایشون مال سال 70 و مطالب عجیب غریبشون اونجا بود. یکی چی نه همون دیداره. ایشون فهمید که منوچهر نوذری یکی از نعمت‌های الهی بر مردم ایران که قدر شناخته نمیشه. یک هنرمند واقعی است. از جنبه کاری. بعدشون میگه که من همیشه دنبال این بودم که یه چیز مشترکی تو آدمای بخیل میدیدم در صوت و لحنشون. نمیتونستم به کسی بگم آدمای بخیل لحنشون این شکلیه. دیدم اینی که اینجا ساختن این همون فرمیه که من همیشه می‌خواستم بگم بخیل ها این شکلیه. این ملون صداش اصلا آدم بخیل این مدلیه، اینجوری حرف میزنه. دمتون گرم که اینجور آدم بخیل و مردم نشون دادین که تا حرف بزنه حالا همه به هم بخوره. چی داره؟ تو قرآن نیومده ملون. تو قرآن گفته عقل، نگفته ملون، گفته بشین فکر کن. تو بخل و برو پیدا کن مدل نگاه کردن بخیل چه شکلیه، تیپ شناسی کن. یه وقتی با رفقا اونجا بنا بود یه جلسات داشته باشیم تیپ شناسی. بعد قرآن به اینو تاکید مثلا تو مدل راه رفتن تمشی علی استحیا، مثلا میگه همسر مثلا دختر با حیا رو میخواد نشون بده تو مدل راه رفتنش نشون بده. بعد مثلا سریال میسازیم چادریه، بعد راه رفتن از سمت چاوکش بدتره، بعد نمیفهمه چرا اثر نمیذاره، فکر فقط چادرشو باید بگیره، نمیدونه یه تیپ یه مجموعه است. کسی هم مجموعه رو بهش نداده چون فقط تو رساله نوشته بود چادر. میگن چی میگن؟ این رفته به کتاب مراجعه کرده. اگه این دوتا با هم تلفیق شده بود، این که میخواد سریال بسازه میگه آجو من میخوام دختر متدین و با حجاب و با حیا رو نشون بدم، من چیکار کنم؟ اینم نمیره رساله رو برداره بیاد بخونه، میگه یه بار بزن من برم کلا شخ بزنم ببینم دختر با حیا چه شکلی نگاه میکنه، چه شکلی حرف میزنه، چه مدلی راه میره، من مثلا تیپ بسازم. اینا رو پدر جدش هولوکاست چیز هالیوودیا و آمریکاییان که نابود میکنه. عربا رو ببینید چند قشنگ تو سریال در میاره. این عربه واقعا، بازیگر آمریکایی داره بازی میکنه. آنتونی کوین داره نقش حمزه رو بازی میکنه. خود حمزه است دیگه. مگه آنتونی کوین؟ مگه اینا آمریکایی هم؟ مصطفی عقاد کارگردانش عربه. این فیلم به همه پیامبر. بعد بازیگر حمزه انقدر اون تیپ حمزه رو گرفته بود گفت بعدش متأثر از مسلمی شد دیگه نقش بازی نکرد. ما اینجا انبیا اونو میسازیم، بعد طرف مشهور میشه میره نقشای هرزگی عملگی نوکری معتاد پوداد. حالا به این بخشش خیلی کار ندارم، اون بخش تیپش دقیقا چه مدله. معمولا آدمای منفی اینو خوب میتونیم نشون بدیم چون از نظر زیاد دیدیم تو جامعه. یه زن هرزه که میخواد تو تور بندازه اینا رو بلد اینجور میبینیم، ولی مثلا یه پسر پاک مثلا بچه درس خون چه شکلیه، این فرمش چیه؟ معمولا بچه درس خون هایی که تو سریال ما نشون بودن یا آدم های پپه به اصطلاح دقیق علمی کف خیابونی اسکل. بعد نمیدونه این که نشونه بیشتر ایجاد نفرت میکنه تو مخاطب. این یه پک تو ببینه همش نمیده. قرآن میگه اصلا یه شاخصایی بده دیوانت میکنه. میگه این حضرت موسی که با این دختر ازدواج کرد این چون باحیا بود. خب از کجا باحیا بودن شده؟ تصویر سازی نگاه قوقاست. تمشی الستهیا، این راه رفتنش باحیا. قرآن صورت سازی در مورد یک دختر با حجاب رو اصلا به چادر رو اینا اصلا نمیگه، با حیا رو تو راه رفتنش میگه. یک کلمه در مورد صورتش خیلی پوشیده بود، این تا چشماش معلوم بود. یه دختری بود که تا چشماش معلوم بود. صداش خیلی صداش نازک نمیکرد. قرآن داره تصویر سازی میکنه، این داره به من چون خط میده مگنه قرآن محقق کنی، مگنه صورت سازی کنی، مگنه تبلیغ کنی، چی نشون بده؟ حیا رو تو کجا نشون بده؟ تو راه رفتن. بعد شما تو مدرسه سعی کن رو بچه ها، اصلا هم سخت نیست که سنش فشار نمیاد، سعی کن بچه ها تو راه رفتنشون با حیا باشن، این بشه مدرسه. نه که نشستی کتاب نمیشید هم تربیت کودک به نصفش قلمبه سلمبه اختلاف بین ارسطو و افلاطون گرفته میخواد مدرسه ازش بسازه. به هر روز خودش میذاره، هر روز خودش نوشته، نه اون میدونه اینجا چیکار میکنه، نه میدونه اون چی گفته. این کی قراره اینا رو به من وصل کنه؟ کجا اینا رو به من برسن؟ اینو حلقه مفقوده است. مثلا هیچ چی محقق نمیشه. بده میگم این خلأو داریم. یه جایی باید یه فکری بالایی میکنه. باید به سمت تحقق بریم. علم تحققیه. باید محقق بشه. باید بشه این برنامه بریزیم برای تحققش. این سریال بشه چی میشه؟ شما همه حرفاتو بعد آخرش میگی که من چه شکلی حالی مردم کنم و مردم من چیکار کنن؟ بشین برام برنامه‌ریزی کنی. من دور هم میشین فضای نخبگانی خیلی حرف خیلی گنده میزنیم، خیلی هم حال میکنیم. آقا اقتصاد مقاومتی خیلی خوب، این یه جایی اومده باید تحقق پیدا کنه. این اوج درد و بدبختی اینه که اون بچه حزب‌الله نشسته بعد هیچی نداره در اقتصاد مقاومتی میگه، بعد رهبری میاد دوتا چیز محسوس رو اینه میگه، بعد بازی همون رو تکرار میکنه. این اصلا اوج مصیبت اینه که رهبری بخواد تو این چیزا ورود کنه. دامده همین عروسک مثلا، اینشون تو عرصه فرهنگ دامده عروسک، اسباب بازی، بازی کامپیوتر، دامده این عرصه، یا یعنی دامده مثلا بچه ها تو فضای مجازی میرن. یعنی اون چقدر قوه عقلانی و فکری مملکت تعطیله. ما چهار تا نخبه نداریم اون حرفو بگیره خوردش بکنه، گفتم واسه کنه تعبیر مردم بده که آخر رهبری بگن. تازه همینا هم باز ایشون میگه، بعد با چهار میگه آره این خیلی خیلی مهم بود، بعد دو هفته بعد همه یادشون میره. یا همون هم نمیره سمتی که محقق کنه، همینو همین که بهت گفتم، یعنی عروسکو برو محقق کن. نه آره عروسه خیلی مهمه، خب دیگه جای چی داری؟ برو محقق کن. محقق کنم میشه فکر کنم، من میشه فکر کنم، یکم به من نگاه کن، یه چیز بگو ازم بیاد. فکر رو آمریکایی‌ها میکنن، ما دعاشون میکنیم خدا انشالله شرشون رو مرگ بر آمریکا. فکر رو که ما نمیکنیم که، اونا میشن طراحی میکنن برامون چیکار کنیم. اونا عروسک میزنن، ما یه چفیه میندازیم روش منتشر میکنم. من بشم طراحی کنم اون عروسک ایشان مثلا حجاب نده، من چادر میندازم سرش، پسرش هم ریش میذارم براش، یه انگشتر هم میذارم، یه انگشتر اصلا روایت دارم، اینقدر روایت دارم من انگشتر. این تیپ آقا بشین چیز تره تیپ این حیات اون نقطه اصلی درگیری با این تمدن حیاه، عفت، تعالیه، بالاتر از دنیا دیدنه، محاسبات ملکوتیه. این محاسبه کجا این شخصیت هست؟ اون حیاه کجای شخصیت؟ و این حیاه از همه جایی میشه نشون بده خودشو. سوپر حزب اللهی ساخته حیا نداره، شهید ساخته بی حیاه داره. یعنی هیچ شاخصه از آدم با حیا تو این شهید دیده نمیشه. سریال نامش شهید ساخته، فقط شنیده بوده که مثلا این شهید یه بار یه جایی مثلا خوش انداخت رو میم، نارنجکی انداختن. این حیا اصلا چیز دیگه است. بعد این مثلا داره متحول میشه، اول جلوه تحولش تو حیاش، این کم کم داره با حیا میشه، این محاسباتش داره عوض میشه. ببین اصلا ما تو این تیپات فوق العاده ضعیفیم، اصلا هم نداره کارو، تحقق پیدا نمیکنه. این میشه بعضی مدرسه هم، برای مدرسه مثلا چیکار میکنیم؟ یه حاج آقا میاریم یکم جوک بگه بخندیم. من میتونستم یکی دیگه رو بیارم جوک بگه بخندیم، آخون رو بدم جوک گفتن خندیم. همه حرف هم بدترش هم میارم داری تازه میگه جوک هایی که میخواست بگه، همه اون میاد که خیلی بهتر بود، چون قپش هم ریخیم. بعدا بچه میفهمید یه روزی که آقا این جوک ها خیلی هم خوب نیست. الان یه حاج آقا گفته دیگه یکی بیاد تو مغز این فرو کنه که یعنی کار خوبی هم نبوده. حاج آقا بودیم یا من نبود. دنبال تحقق هم که دیشب گفتم، دنبال تحقق نیست، دنبال جذبی دقیقا نیست چیزی، همونی که اونا دارن محقق میکنن من محقق میکنم، ولی تو بیا از من بگیر. بس که اصلا موسا میگو ببین هرچی فرعون به شما میده منم میدم، فرمین هم من بگیریم. نمون تحقق بود، یه چیز دیگه میخواد محقق کنه، ولی این المانای خودشو داره، این نمادهای خودشو داره، شاخصهای خودشو داره، مسیر خودشو داره، این اصلا کلا با اون بر فرق میکنه، تیپا با هم فرق میکنه، ایدئولوژی ها با هم فرق میکنه، همهش با هم فرق میکنه، این دانشگاهش با هم فرق میکنه، این حوزهش با هم فرق میکنه، این رانندگیش با هم فرق میکنه، آقا این آدم اون آدم این رانندگی ها اینا با هم فرق میکنه. الان ببینید طبابت ها چقدر فرق میکنه، پزشکی مگه یه مهارت نیست؟ مگه یه فن نیست؟ الان تو این کرونا پزشکی در ایران با پزشکی در ایتالیا یکسان بود؟ بعد رهبری میگه یه آدم با عرضه میشه پیدا بشه اینا به مردم نشون بده که اینا با هم فرق میکنه؟ ما همینو نداریم، شون یه آوینی پیدا بشه اینا نشون بده که ما پزشکام دارن فداکاری میکنن، ایثار میکنه، طرف جونشو داره به خطر میذاره، بچه‌هاش بهش میگن شهید. یعنی اصلا همونایی هم که داره محقق میشه هم ورزه نداریم نشون بدیم. الان کی خودشو موظف میدونه که اینا رو مردم نشون بده؟ شما بگی. میگم من باید چی کار کنم الان؟ اگه چیزی تولید کردی بده من برم رو آنته. یه جایی بعد اون ایدئولوژیه، همین که امروز با ایشون صحبت میکردم همین بود، آوینی یه ایدئولوژی داره، یه فکری داره، اون فکره باعث میشه دوربین یه جور دیگه دست میگیره، یه چیزای دیگه از این صحنه الان داره میبینه، اونا رو میگیره، میبینه، میگیره، بعد نریشه میرسه، بعد میگه، بعد اون روایت رو از این صحنه با همه فرق میکنه. یکی این مستنده که ساخت نامده اربعین، کارگردانش جز درجه یکای صدا و سیماست، اسم بیارم شون شاید بشه آبشار، همینطور آبشار گوه، ما از اربعین چیزایی که خیلی عادی بود نشون دادیم، مخاطبی که کربلا نرفته بود میدید، باز زاویه میدید و میدید این اهمیتش از اون چایی که دارن میدن حالا بیکم اینا کمتر نیست، بیشتر هم هست، ولی اون همین میفهمه داره اطعام میکنه، این نظمه که داره کنترل میکنه، نظم مردمی، این کنترله، این مراقبته، همه حواسشون هست که شلوغ پلوغ نشه، با یه نظم هماهنگی دارن این مسیر رو میرن که جایی ازدحام نشه، خیلی شیو اینا هیچ کی نشون نمیده، اینم اوج خلاقیت و ایثار مردم، ایثار فقط اون چاییه نیست، میگه حالا من یکم عقب بیفتم هارمونی حفظ بشه، میگم یه زاویه دیدی میخواد، بچه نشسته بغل جاده داره نقاشی میگه، گفتم مخاطب وقت نشسته اینو نگاه میکنه داره تو این پیاده روی زندگی میکنه، تو 4 تا قطعه رو فقط نشون دادی، 10 تا قطعه دیگه به چشم اونی میاد که یکم تو این حال و هواست، بعد میکنی چی میگن؟ آوینی وقتی میره اونجا دهت، حالا الان کسی که توی حال حواس وقتی میره توی این بیمارستان ها این یه چیزای دیگه میبینه، این اگه این دوتا با هم تلفیق بشن، اون تکنیک و مهارت در خدمت این معارف قرار بگیره، با هم یکی بشه، نمیشه هم از یه نفر خواست که جفتشو داشته باشه، ولی میشه خواست که این دوتا با هم ملحق بشن، عرضان روشنه؟ این معارف بیاد اینجا، این که این معارف تو مشتشه، اونی هم که اون مهارت تو مشتشه، این دوتا دست بیان با هم یکی بشن، این میگه ببین من از این اتاق این مریضا دارم یه فلان چیزم میفهمم، تو از اون لامپش هم بگیر، لامپ میخوام چه کار کنم، میگه تو ببین من از این لامپ ببین دارم چی میفهمم، مثلا فلان چیزم میفهمم، از اون ساعت ببین من دارم چی میفهمم، از اون فلان، یه زاویه دیگه داره میده، یه چیزای دیگه رو داره نشون میده، عرض من روشنه؟ این تو فقط بخش رسانه شا، تو اقتصادش هم همینه، باید شما پیگیری کنید تا این محقق بشه، این یه بدنه ارتباطی میخواد، آقا نمیشه به مردم تو بازار گفت این هر سود بانکی حرام است، ما گفتیم دیگه لیتفقه و فدین، خیلی دیگه ما خیلی دیگه حال دادیم به شما، لیانزه رو قومه همه داره جوالیه، انذار هم کردیم، قرآن گفت تو انذار کن، قرآن چی گفته بود آخرش؟ شما بگید لعلهم یحذرون، خب وایسادی ببینی مردم ها حذر کردن یا نه؟ چرا حذر نکردن از سود بانکی؟ موانع تحققش چیه؟ چرک و کسافته، ربا همه زندگی هم رو گرفته، این دوزه گردن هم میگه من گفتم حرومه، اونم میگه من گفتم بانک فقط باید این شکلی باشه. اینا یه جایی نباید ترکیب بشن بیان وایسن بگه این قطعه اینجور نباشه، من با معارف میگم تو با مهارتت بیا با هم یه جور دیگه طراحی کنیم، این قطعه چیز دیگه درستش کنیم، بانک رو عوض کنیم. نه اینکه او بیاد رساله بخونه این هم بس خوش بانکداری بکنه، نه از پول سر در میاره، نه از گردش پول سر در میاره، نه از بورس سر در میاره، نه این هم از مبانی دست سر در میاره، به یه قراری چه میدونه چیه. پول نه و پول تولید بکنه، کار و پول تولید بکنه چه میدونه چیه. میگه من گرفتم الان پولای مردم اینجا خوابیده است، این شناور این اگه اینجا نظر از اون وسط در میاره، بعد با مزگیش ببینید که این پولا رو اصلا میاره که تورم نشه، از اون همه تورم میره بالا. ما هم در یک دوره تاریخی ویژه‌ای در جهت اقتصادی هستیم، هم رکود داریم هم تورم داریم، هم تو خونه همه مردم سکه و طلا داریم. هر دوره تاریخی یکی از ایناست، الان همشو با هم داریم، بعد هم ناله میکنیم. آقا جبهه چی بود؟ مردم میرفتن جون میدادن. این دیگه جون دادن نداره که، مردم بگو آقا اینجا پولت رو بردار اینجا بذارین، پولت هم حفظ میشه هم افزایش پیدا میکنه. یکی همونو باید بیاد بگه که همونه نیست. اون کیه؟ من از شما سوال میکنم. اونی که باید بیاد همینو بگه که آقا آقای مشقنبر که شما اینجا که هم مزرعت نشستی خودو باد میزنی، 10 میلیون رفتی سکه خریدی که این بره بالا، تو این 10 میلیون تو بردار بیار، این پول از اینجا در بیار، بیار اونجا فلان کار، ببین یک ساله 10 نفر سر کار میرن، تو هم 10 میلیون میشه 20 میلیون. اینم کل این مسیر. قبل از اینم که به تو بگم ما 20 نفر رفتیم اونو اقدام کردیم، سوداشو بردیم، کاراشو کردیم، سریالش هم ساختیم، فیلم سینماییش هم ساختیم. این نگاه تحققیه، این دستاش اینجوری، ید جزا نیست، دست داره، بازو داره، سریالشو ساخته. به این بچه صدا و سیما، یکی از مسئول شبکه مال فیلم و سریال کل صدا و سیما تماس گرفت، گفتم قبول داری 8 سال مردم دارن میجنگن جنگ اقتصادی؟ پارسال بهش گفته، گفت آره. گفتم رزمنده این جنگ کیان؟ مردم. گفتم یه دونه سریال اقتصادی برای مردم ساختیم، مردم یاد بدیم بعد تو این جنگ اقتصادی چیکار کنن. آه راست میشون، بله بله. یعنی این پولی که دستش، این کجا بره؟ مزاربه یاد دادی، نزول خوری یاد دادی، بعد نزول خوری یاد میدونی که این بعد تیکه تیکت میکنه، همین وقت هشدار میده. هشدار کسی از شما نخواسته، تحقق از شما خواسته، برو کاری کن. الان راهنمای رانندگی نمیاد هشدار بده آی مردم کمربندهاتون ببندینا، باشه دیگه، من گفتم دیگه. آقا میره تو سازوکار تو تحقق، یه پدری ازت در میاد تو تحقق، نمیتونی نبندی، اینجا نبندی، هم جریمه، هم نمره منفی، اون نمره منفی میره بالا، گواهینامه سوراخ میشه، بعد گواهینامه باید دوباره گواهینامه بگی، بعد بیاسن ماجرایی. حالا اینجوری هم نمیگم با شلاق ما بخوایم اداره کنیم، میگم باید یه تحقق پشتوانه، یه جایی باید در بیاد این ماجرا. به ما گفتن آقا خیاطی مستحب برای دختر، بهترین کار خیاطی. من طلبه نهایت کاری که میکنم چیه؟ عجب روایتی دیدم، میرم میخونم برای مردم. الان از من خواستم که شما بیا برای مردم روایت بخوندم خیاطی، که دختر بچه ها خیاطی خوب از یاد بگیرن. برو ساز و کاری ایجاد کن تو مدرسه، همه دخترها، هر بچه نوجوانی، هر دانش آموزی، هر دختر 9 ساله روزی 1 ساعت درگیر خیاطی باشه، برای تحققش کمک بگیر از اون دانشجو، از اون عوامل اجرایی. 10 نفر دور هم بشین بشین چی طراحی کنیم، زنگ ورزش، بازی، چه میدونم. آقا نمیشه از این کارا کرد؟ بازی نمیشه طراحی کرد توش خیاطی باشه، بچه‌ها خیاطی یاد بگیرن؟ بعد میدونی یه خودش یه اشتغال زاییه، میدونی زن خیاطی بلد باشه چقدر حجم هزینه های جاری تو زندگی کم میشه؟ میدونی طرف بچه دار نمیشه که دلایلش اینه که یعنی به دوتا بچه اکتفا میکنه چون هزینه های لباس این بچه رو نمیتونه بده. بعد میدونی اگه مادره بدوزه هم صرفه جویی میکنن توی لباس ها، اینقدر الکی لباس نمیخرن، هم مادره خودش به اون سریق خودش میدوزه، هم بچهش یاد میگیره، هم بچه زحمت هایی که پای این لباس کشیده شده میفهمه. چقدر این هندسه رو ببین، فیلم گفت فرما بیم روایت بخونیم، مردم مستحب است. آره ای چه جاله. من تماشا فردا همونه مدرسه میرو بشین طراحی کنی تو تحققش. هر روایتی میخونیم چه شکلی رو خورده مردم بدم، چه شکلی و تو جامعه پیاده بشه. از ما تحقق خواستن. خیلی مطلب مهمیه ها. آقای میشین فکر کنی برای اونم که داره خودش الگو طراحی میکنه لباس، بعد این میگه چادر خوب است باید پوشیده باشد، نمیشه سری طراحی کرده یه چیزی که هی از این منبری زده من قشر مستضعف بنده خدا میخواد مانتو بخره، بعد میگه چادر میلیونیه مانتو مفته. البته اینجا جنگ شروع میشه. بری به سمت این تحقق تازه می از یه جاهایی از تو لونه ها در میان این سوسمار ها، این همه ما سوسمار توی من میگن مافیای چادر، مافیای نمیدونم مانتو، مافیای طراحی، مافیای فلان، از اونجا رگبار شروع میشه دیگه. اون نیروی جهادی که آماده برای تضحیه و کشی شدن و ایناست، از اونجا دیگه روزگار جدیدی رو میده. یه چادر رو میخواد محقق بکنه به شهادت میرسه. چادر که یه خط میرسیم چادر خوب است، میخواهی به چادر محققش بدون تیکه تیکه میکنه. یه سری از شهیستر خاطرات رو بردو دارم شاید بخونم. یه وقت گذشت خیلی اینا درسه، اگر ما اینا رو پیاده کنیم در مورد روحیه ایشون نسبت به شهادت و تحقق در رو دلای مهم میبز رفقا به ما راهکار بدن. شما بشین طراحی کنیم فکر کنیم چی کار میشه که اینا رو یه جا با قراره جمع بکنیم، این معارف و مهارت ترکیب بشه با هم، عقبه داشته باشه، هیچ کسی بدون عقبه معرفتی کار مهارتی نکنه، هیچ کسی با اون عقبه معرفتی بدون کار مهارتی نمونده باشه. این هم داریم من حرف زیاد داریم داریم این مدل درس خوندن، این سیستم درسی ساعتش، کی گفته هر دانشجوی مثلا باید هیئت علمی بشه؟ با هدف هیئت علمی شدن داره این دانشجو درس میده. آقا تو بیزینسمن باید درست کنی تو این دانشجو، باید فعال اقتصادی. مثلا هیچ دانشجوی برای اینکه بره فعال اقتصادی بشه تربیت نمیکنن، درسایی بهش میگن که بعدا خواست استاد بشه اینا رو بلد بشه. این استاد سنجیه کجاست که تو یه کفی بیای یه بوری بزنی بگی آقا اینا رو ببرم به سمت هیئت علمی شدن، اینا رو بفرستم کف بازار، این جنای بازار داره، این بچه‌ها رو معطلش کنم، این طلایه بره برای تبلیغ بفرستیم روستا. آقا دو سال اینو پروارش کن بره تفکیک کنی استعدادها رو، مهارت‌ها رو، اینا رو به اونا سوار کن، اینا رو به اینا پیوند بزن، چقدر انرژی میره بالا. این یکم درس بخونه بعد اثرش رو تو تحقق تو جامعه می‌بینیم، این چقدر انرژی میگیره بعد درس بعدی. اون دو کلمه که خوندیم شد این فیلم‌ها، شد این کارا، شد اون سرودا، شد این اینا که الان تو آموزش پرورشا شده خیاطی که بچه‌ها درس می‌دن. دو خط خوندیم سال اول که اومدیم یه چیز اینجوری انداخت، این تا خود اجتهاد میره. اون یکی رو همش میگن آقا بشی بخون 20 سال بعد می‌فهمی چی میشه. عاقل من این کار می‌کنم که چی بشه، این سوالی که چی بشه که تعبیر می‌کنی سوال عاقلانه‌ایه، بچه‌ها خوبی هستند و باهوشن، برای چی من اینا رو بخونم؟ اینا درد و دلای سال دامن شهید سر ان شاء الله یادم باشه. این خاطرات تلخ از شهادت ایشون و این ایثار اخلاص ایشون که الگو باشه برام ان شاء الله شبای بعد عرض میکنم ای خدای متعال توفیق بده. خب دوستشون روزه هم بخونیم و پس خیلی روزه طولانی نمیخونم که عزیزان خیلی اذیت نشن چون طولانی هم صحبت کردیم. این آقا بازو داشتن خیلی مهم، بازو نباشه کار میلک. شما امیر و نومنین هم باشی بازو نداشته باشی تنها میشه، کارات پیش نمیره، محقق نمیشه چیزی، اون که میخوای نمیشه. بازو خیلی بود امیران اونجا بازو میکن خودش که نمیتونه تکی بره با 30,000 لشکر دشمن به جنگ تک و تنها. بازو میخواد، شمشیر زن میخواد، نیزه زن میخواد، سرباز میخواد. آقا این پول حرام نیاد اونجا درست بشه، ایوان نباشه، اونجا اونجور بشه، همه اینا بازو میخواد. اگه بازو نباشه کار خراب بشه. در نبود بازو این قربت ها، این تنهایی ها مال وقتی که بازو نیست، بازو نیست. ابو عبدالله زهر عاشورا یه جا فرمود بازوهای منو قطع کردید. وقتی اومد کنار اون بدن پاره پاره در کنار علقمه، یه یورشی بود به لشکر دشمن. اینا که عقب نشینی کردن، حضرت به اینها فرمود اینا تفرون و قد قطعتم عضدی، کجا فرار میکنید نامردان؟ بازوهای منو بریدید، بازوهامو قطع کردید. این دستای عباس نبود که رو زمین افتاد، اینا دستای حسین بود. دستای حسین، حسین بی دست شد از این به بعد. این دست فقط هم برای جنگ نبودا، روزه این شبا رو باید بخونیم، فقط برای نبود که شمشیر بزنه برای حسین. انقدر این روزا زینب خلای دستای عباس رو احساس کرد، رو هر بچه‌ای که دست بالا بردن، هر تازیانهی که زدن، هر کعبنهی که بلند شد، اگر دستای عباس بود بازوهامونو بریدن، اگر بازوهامون بود کسی جرأت نمیکرد به این بچه ها دست بلند کنه. گفتن شهر شام وقتی این سرها رو وارد کردن، راوی میگه که دیدم سری که پیشا پیش همه سرهاست. ما روزه از عباس چند شب پیش هم خوندیم، ولی این ایام این روزه ها باز خوند. گفت سرها رو وقتی به نیزه وارد شهر شام کردن، دیدم سر ابا عبدالله محاسن او یمینن و شمالا، باد به این محاسن میزنه، محاسن بلند ابا عبدالله، دیدم این محاسن سمت چپ و راست میره. راویم صحابی پیغمبر رو گفت دیدم چقدر شبیه پیغمبر شده ابا عبدالله، تو اون سن و سال جا افتاده شده، محاسن جوگندمی شده، شبیه پیغمبر شده. بعد میگه که دیدم پیشا پیش سر حسین یه سر دیگه ای جلوتر از سر حسین وارد شهر شام شده. بر اساس قرائن فهمیدم این سر عباسه، رأس العباس ابن علی. بعد میگه که دیدم عباس لبخند رو لباش نشسته. کار رسانه‌ای رو ببین تو رو خدا، آدم تحقق گرا مثل عباس رفته اونجا داره کار رسانه‌ای میکنه، عملیات روانی رو دشمن میکنه، لبخند زده، هیچیه فکر کردین سر ما رو نیزه کردین، ما شکست خوردیم، ما پیروزیم، ما ابر قدرتیم. عباس کیه؟ از همین قدی که داره استفاده میکنه، من یه سر بریده فقط برام مونده، همین برام حسین کار میکنه. لبخند دیدم، میگه دیدم یه لبخند با شکوهی زده به علامت فتح، انگار سر یک فاتح رو به نیزه کردن، اینجور با افتخار. یه معنا هم برای بچه های ابی عبدالله لابد داره این لبخند عباس، داره به اینام روحیه میده دیگه، بچه ها غصه نخورید، هنوز همون عموی قدرتمندتون اینجاست، درسته دیگه دست نداره، ولی با همین سرش کار میکنه. چی کار میکنی عمو جان؟ هر سنگی که بخواد سمت سر باباتون بیاد، من با همین سرم وای میستم، این سنگو به سر من بخوره، هنوز عباس هست، هنوز علم داره، هنوز پیش رو پیش داره این قافله است. عباس دستم نداشته باشه کار میکنه، با سر بریدش هم کار میکنه، اینقدر این سنگ ها به سر عباس خورد. ولی عباس با یه سر بریده چی کار میخوای بکنی؟ اینا یه جوری دارن سنگ بارون میکنن، هم سر تو رو میزنن، هم سر حسین رو میزنن، هم زینب رو سنگ بارون میکنن.